بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره، أؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصاد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمیم. نثار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمیم. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، روح بلند و ملکوتی آیت الله العظما بروجردی بهره‌مند باشن از این محفل نورانی. همه آبا و اجدادتون رو یاد و شاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. واقعه کربلا پس از واقعه بعثت خاتم الانبیا و همچنین واقعه قدیر خم از اموری است که اهمیت بالایی داره، تأثیرگذار بوده الی زمان نهازا و واقعی که نیم روز بیشتر به طول نینجامید اما در تمام روزگاران تنین افکند. این اتفاق در ظرف زمانی کوتاه نیم روز واقع شد اما در طول تاریخ اثرش رو الی زمان نهازا میبینید. علل و عواملی منجر به این رخداد شد که اجمالا نکاتی رو محضرتون تقدیم کردیم. پیامد واقعه عاشورا و از رهگذر واقعه عاشورا چه پیامدی رو ما باید انتظار داشته باشیم؟ سه نکته به فضل الهی امشب تقدیم میکنم و اتفاقات و جریاناتی که روز عاشورا واقع شده، یعنی بیان مصائب، بیان روزه ها، اینها هم باید بهش پرداخته بشه. علل و عوامل در جای خود، پیامدهای واقعی عاشورا به نوبه خود دارای اهمیت، و سومین مطلب که نباید فراموش بشه، اتفاقات و مصائب و رخدادی که روز عاشورا واقع شده. علل و عوامل که نکاتی تقدیم شد، پیامدهای واقعی عاشورا، احیای عقول تعطیل شده در مسیر عبودیت و بندگی، و بذل مهجته فینک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. بر اساس این کلام نورانی که در زیارت اربعین هست میتوان گفت که واقعه عاشورا و جریان کربلا پیامدش احیاء عقول است. عقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، به برکت ابی عبدالله علیه السلام ما احیاء عقول را شاهدیم. تنزیه ثمره این حرکت ابی عبدالله علیه السلام، تنزیه در تاریخ، تنزیه در اجتماع و تنزیه در فرد. پاک میشه تاریخ، تا تاریخ با تأسی به سید الشهدا، تأسی کردن به این حرکت نورانی ابی عبدالله علیه السلام توانسته مؤثر واقع شود. هر کسی که به نور ابی عبدالله در این مسیر نگاه کرده، گاندی میگه من از این حسین درس گرفتم. اگر روزی در این کشور ما بیرق ابی عبدالله علیه السلام کمرنگ بشه، پایین بیاد، در مسیر ابی عبدالله علیه السلام افراد قدم بر ندارند، ما شاهد هر آسیبی خواهیم بود. بنیانگذار این نظام مقدس فرمودند هر چه ما داریم از محرم و صفر داریم. امام فرمودند جبهه های ما رو همین روزه ها نگه داشته. اگر کسی پای منبر بشینه از روزه بی بهره باشه، معلومه از اون منبرم چیزی متوجه نمیشه. هر روز باید منبر گذاشته بشه، هر روز باید روزه خونده بشه. هیچی مثل روزه تأثیرگذار نیست. لذا امام فرمودن این انقلاب ما در امتداد انقلاب سید الشهدا علیه السلامه. هر اتفاقی در تاریخ افتاده و موفق بوده به این حرکت ابی عبدالله علیه السلام تأثیر کرده. گاندی میگه من با مطالعه در این اتفاق و قیام کربلا تونستم بر ظالمین کشور خودم غلبه پیدا بکنم و این انقلاب رو به وجود بیارم. در اجتماع هم همینطور این مطلب رو نیروی انتظامی، کسانی که برای امنیت این کشور زحمت میکشن، چه ناجا چه در سایر دستگاه ها، میگن آمار جرم و جنایت در این دهه اول محرم به قدری پایینه که اصلا قابل قیاس و قابل بیان با زمانهای دیگه نیست. همین بیرقی که شما به در و دیوار میزنید چقدر جامعه ما رو پاک میکنه. هر چقدر میخواد جامعتون پاک بشه، به این تشکیلات ابی عبدالله علیه السلام بیشتر دامن بزنید. دشمن اینو فهمیده، لذا در صددن یه جوری کمرنگ بکنن، یه جوری مردم از ابی عبدالله علیه السلام فاصله بدن با ایجاد شبهه، با القاء شبهه تو فضای مجازی. حسین کیه؟ برای چی باید برای او عزاداری کرد؟ دونه به دونه حرفایی که تمامش و محققین ما پاسخ گفتن، جواب دادن. هیچی مثل عزای ابی عبدالله علیه السلام در جهت جذب قلوب در جامعه مؤثر نیست. ماه مبارکی بود، من برای تبلیغ رفته بودم خارج از کشور. سفیر به من برگشت گفت تو این کشور با کشورهای دیگه فرق میکنه، چون من سابقه کشورهای عربی مثل بحرین رو داشتم. گفت اینجا فرق میکنه. گفتم چطور؟ گفت فقط ما شبای جمعه میتونیم مراسم بگیریم چون نمیان، و ظهران در مدرسه‌ای که مثلا زیر نظر سفارت هست و ایرانی ها اینجا درس میخونن، برای مثلا 20 نفر 30 نفر دانش آموز دختر و پسر، 4000 ایرانی میگفتن تو اون کشور، تو پایتختش و اطرافی که به پایتخت نزدیکه، دانشجو اونجا داریم زیاد. و همینجور هم بود، نمیومدن اصلا برا مراسم. من ماه رمضان بود، من رفتم توی خوابگاه ایرانی ها، فقط در حد بضاعت خودم این دختر و پسر ایرانی که اونجا بودن بهشون گفتم به هموطنای خودمون اعلام بکنید ما شبا تو سفارت روزخونی داریم. سفیرم انصافا همراه بود. گفتم این اطلاع رسانی رو به ایرانیای مقیم اینجا میتونید بکنید؟ گفت بله. ما هر شب رمضان روزه داشتیم، هر شب رمضان. شب قدر جمعیتی اومد که اصلا خود سفیر تعجب میکرد. مأمورای امنیتی اونجا نگران شده بودن این جمعیت تو این کشور. همم به برکت یه کلمه من گفتم، گفتم شبا تو سفارت ما روزخونی داریم. همین یه بیرق ابی عبدالله زدن. آقا جلسه پرسش و پاسخ بذارید. گفتم اون جای خودش، فقط بگید ما امشب و فردا و پس فردا توی سفارت روزه داریم. چه اقبالی شد، یه علم و کتل حرکت میدن، چه افرادی پای این علم و کتل میان کرنش میکنن و احترام میکنن. بیرقی که در خونتون میزنید به حرمت ابی عبدالله علیه السلام، این جامعه رو پاک میکنه، شهر رو پاک میکنه. تا میتونید به این امر دامن بزنید. که جامعه ما به برکت ابی عبدالله علیه السلام پاک میشه، ایمن میشه و واکسینه میشه نسبت به هجمه هایی که دشمن داره به سمت ما قرار میده. جامعه ما پاک میشه. جایی که روزه ابی عبدالله برپا بشه، قلوب به سمت اونجا جذب میشه، قلوب معطوف میشه و با روزه ابی عبدالله قلب ها احیا میشه. تجربه یه مکانهای متعددی بود. یه مکانی هست تو اصفهان، خب خیلی مکان با صفاییه، خیلی ها میرن میان، دیدن اونجا جا برای کار فرهنگی هست، اما خب خیلی ها رد میشن، حالتشون حالت سخره است. به ما یه جلسه بعد دعای ندبه گفتن بریم اونجا، گفتن بریم. اتفاقا رفتیم اونجا و یه مکانی درست کرده بودن برای مجلس. من شروع کردم با سلام بر ابی عبدالله علیه السلام و بعد در ادامه شروع کردم چند بیت شعر خوندم، همون خانومای بدحجابی که اومده بودن برای تفریح و تفرج، مردایی که از جهت ظاهر سلامت ظاهری نداشتن جوری استقبال کردن، همه ایستاده بودن به احترام روزه ادب میکردن. جامعتون پاک میشه. بیرق ابی عبدالله تو این جامعه به اهتزاز در اومده باشه و پایین نیاد، دشمن نمیتونه هیچ کاری بکنه. به همین جهت هی میان شبهه میریزن تو فضای مجازی یا فضای حقیقی که جوانای ما رو نسبت به این امر سست بکنن. وقتی بنیانگذار نظام اینجوری فرمود، بزرگان از علمای ما، تا میتونید به روزه ابی عبدالله دامن بزنید، تو خونه هاتون روزه خونگی بگیرید، درن و چرکی از جامعه کوچک یعنی خانه و خانواده تا جامعه بزرگ یعنی اجتماع زدوده میشه. نور به جامعه میاد با نور ابی عبدالله علیه السلام. هر چی میتونیم به این قصه دامن بزنیم. رسانه ما روزه رو پخش کنه، نوحه سر جاش، پخش کردن سرودها سر جاش، اما روزه رو باید پخش بکنه. روزه مستند صحیح که از کتب معتبر هست به این امر دامن زده بشه. اگر زنده بودیم روز عاشورا قرار مقتل خونی دو، هر جا دیدید مقتل خونی هست ظهر عاشورا برید، حرم مطهرم اگر زنده بودیم انشالله اونجا مقتل خواهیم خون به فضل الهی. یه چیزایی هست تو کتب، حالا فردا شب اگه زنده بودم عرض خواهم کرد که نکاتی که باید از این واقعه بیان بشه که به دست فراموشی سپرده نشه. روزه ابی عبدالله یک، تنزیه تاریخ، دو تنزیه اجتماع، سوم تنزیه فرد. اونی که مانع سلوکه، چرکیه که در اثر گناه عارض بر قلب میشه و به برکت ابی عبدالله این چرکی ها به سرعت برطرف میشه. شما تو مناسبت‌های مهم سال، اعیاد حتی مثل نیمه شعبان، مثل اعیاد ماه رجب، تو اعیاد، تو غیر اعیاد مناسبت‌های مهم مثل لیالی قدر، عیدها مثل عید قربان، عید قدیر، عید فطر، چرا در این روزها اگر عمل اول نه، اگر عمل دوم نه، اگر عمل سوم میگه زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ چرا؟ چون اگر قراره در این روز آدم به مقام قرب برسه به برکت ابی عبدالله و با امام حسین چرکی قلب و دل از بین میره، سرعت سیر انسان میره بالا. مصباح هدایت است و سفینه نجات است، میره بالا. گریه بر ابی عبدالله درن و چرکی قلب رو از بین میبره، مانع رسیدن به خدا رو از بین میبره. اومد خدمت مرحوم آیت الله العظما خونساری اعلن الله مقامه الشریف که قبر مطهرشون هم همینجاست، گفت آقا این برادر ما آبرو برای ما نذاشته، چی کارش کنیم؟ تأملی کرد گفت کاری از من بر نمیاد، ولی اگر میتونی برادر تو یه سر کربلا ببر. اگر بردیش کربلا، وارد حرم ابی عبدالله شد، دیدی که اشکش سرازیر شد، بیار من باش صحبت بکنم. معلومه میشه روش کار کرد. اومدم به داداشم گفتم بریم کربلا، گفت من کربلا برو بابا. گفتم تو چی کار داری؟ گفت من هزینه اینا رو ندارم. گفتم هزینه تو خودم میدم، تو فقط با من بیا بریم کربلا. گفت باش. رفتیم کربلا، مشرف شدیم کربلا، وارد حرم ابی عبدالله شدیم. اصلا وارد کربلا شدیم، میگه دیدم داداشم سکوت مطلق، هیچی نمیگفت، سکوت. اومدیم وارد حرم سید الشهدا علیه السلام بشیم، من نگاه به داداشم میکردم، دیدم بغض در گلو، اما هیچ واکنش و عکس العملی نشون نمیده. دستش که به ذریح رسید، نزدیک ذریح، بغضش ترکید، هق هق شروع کرد گریه کردن. خیلی خوشحال شدم، گفتم میشه روش کار کرد. زیارتمون تموم شد و کربلا و برگشتیم ایران و تهران و رفتم خدمت آیت الله العظمى خونسادی. گفتم آقا این اتفاق افتاده. ایشون فرمودن برادر تو بیار من باهاش صحبت بکنم. اومدم پیش داداشم، راستش جریان از این قراره، طبق فرموده این عالم و این مرجع من تو رو بردم کربلا. برادرم برگشت گفت میخوای بریم پیش این آقا؟ بریم، اب نداره، اما هر کاری قرار بود بشه خود ابوالفضل کرد، خود امام حسین کرد. توجه می‌فرمایید. سفر اولی بود که ما مشرف بودیم کربلا، از سوریه مرز باز شده بود. در سوریه، مرز بین سوریه و عراق، این مأمورای استخباراتی 5 نفر رو به ما تحمیل کردن به کاروان ما. آدمی بودن از اراذل و اوباش، یعنی تو سوریه خیلی راحت می رفتن، مشروب خوری می کردن، حتی تو عراق یه شب می رفتن بغداد، می دیدیم مست برگشتن، خیلی کاروان رو اذیت کردن. چاره ای هم نداشتیم، چون اگر این 5 تا رو پول داده بودن به مأمورای استخباراتی قبول نمی کردیم، کاروان رو بر می گردوندن. یه اتوبوس بودیم، 5 تا جا خالی بود، اینا رو به ما تحمیل کردن. خلا اتفاقا اون سری که ما رفتیم کاروان ها رو نوعاً مثلا میبرن اول نجف یا مثلا کربلا، حالا جایی که نزدیک باشه. ما کاروانمون که اومد، اول ما رو بردن کاظمین و سامر را، بعد ما رو بردن نجف، آخر سر بردن کربلا، که از کربلا صاف برگشتیم سوریه به سمت ایران. یعنی تو این مسیر فقط خدا میدونه چقدر اذیت کردن. وسط اتوبوس وای میستادن، میزدن، میرخصیدن، چیزی نمیتونستیم بگیم. بعد کربلا رسیدیم، مشرف شدیم کربلا. اصلا وارد کربلا شدیم، همه یه کاروان متحیر بودن آخه اینا. وارد کربلا شدیم، دیدم آقا سکوت مطلق، مردم تو اتوبوس گریه میکنن، از اون دور گنبد ابی عبدالله معلومه. بعد وارد شدیم بین الحرمین و اومدیم وارد حرم ابی عبدالله شدیم و روزه و اینها. عرض به محضرتون که دیدم این 3-4 نفر داریم وارد حرم میشیم، آقا عشق میریختن. مشرف شدیم کاروانو بردیم داخل، زیارت جامعه خوندیم، روزه خوندیم، سینه زدیم. اومدیم بیرون، دیدم اونی که تو این 5 تا مثلا رئیسشونه، حرف اولو میزنه، این پرده ورودی ایوون ابی عبدالله رو گرفته زار میزنه. رفتم دستم رو شونش گذاشتم، چرا نمیای تو؟ گفت خجالت میکشم. گفت هر کجای این دنیا بگی رفتم، و برای سیاحت ما اومدیم کربلا، نه برای زیارت، برای دیدن اومدیم. جزیره فلان رفتیم، فلان کار رو انجام دادیم، ولی هیچ کجا مثل اینجا به من شادی دست نداده. گفتم بچه رو داری گریه میکنی؟ گفت نمیدونم. گفتم من میدونم، نور ابی عبدالله به قلب تابیده که داری اینجوری میگی، تو قلبم احساس شادی و نشاط میکنم. راه نجات ارتباط با ابی عبدالله علیه السلام. این مرجع بزرگوار آیت الله العظمى بروجردی قدس الله نفسه الزکیه، وقتی چیزی بر او عارض میشه، بر چشم او عارض میشه، اون گلی که لای پای عزادار ابی عبدالله علیه السلام برمیداره به چشمش میباله. تربت ابی عبدالله وجود انسان رو نورانی میکنه. هر جوری میتونید با امام حسین ارتباط بگیرید، چون مانع بین ما و خدا گناهه، و به برکت ابی عبدالله به سرعت این رفع میشه، به برکت امام حسین به سرعت برطرف میشه. به سرعت. حالا امشب شب باب الهوائج، قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. برخلاف این که آقا خیلی ها عرض کردم این شب خدمت میگم آقا دهه اول محرم صحب، من اصلا دهه اول محرم زیاد دوست ندارم حرف بزنم، بیشتر دوست دارم روزه بخونی مردم گریه کنن، و اگر تأثیری هم هست تو اون روزه است من معتقدم، حالا هر کسی نظری داره، من قرار نیست نظر منو همه قبول بکنن، من نظر شخصیمه که از مراجع تقلید از اساتید ما میفرمودن که آقا روزهای روزه مردم رو زیاد لنگ نکنید، بیشتر برای مردم از روزه بگید. در خانه قمر منیر بنی هاشم خیلی آبرو داره، در خونه خدا خیلی آبرو داره، و در خانه همه ائمه علیهم السلام، در خانه همه ائمه. یکی از علمای مشهد به من میفرمود من هر وقت کار داشته باشم میرم تو حرم امام رضا، امام رضا رو به جان ابوالفضل قسم میدم، حاجت داره گرفت داره. اون وقت ابوالفضل باب الهوائج جدا، باب المراد جدا، هیچ کس رو ناامید نمی کنه. چرا هیچ کس رو ناامید نمی کنه؟ چون عباس خوشش طعم ناامیدی رو کشیده. هیچ کس رو ناامید نمی کنه، خود ابوالفضل طعم ناامیدی رو کشیده و چشیده. کجا امید داشت؟ تنها جایی که دیگه امید ابوالفضل ناامید شد اونجایی بود که تیر به مشک خورد. خدا رو به اون لحظه ناامیدی ابوالفضل قسم بدید، عباس کسی رو ناامید نمی کنه، عباس کسی رو ناامید نمی کنه. حالا تو وادی سلوک مانع سر راه هست، بسم الله. عباس خیلی کار را بیندازه، گرفتاری بسم الله، حاجت داری بسم الله، مریض داری بسم الله. شب تاسوعا بود تو بم، الان یادم افتاد گفتم خدمت بعضی از عزیزان، تو بم کرمان اومدم از منبر برم بالا، خیلی قبل زلزله بود، دیدم یکی عبامو کشید، برگشتم دیدم یه نفر رو ویلچر کنار منبره، اومدم از منبر پایین یه پله رفته بودم بالا، یه نگاه کرد به من گفت آقا برام خیلی، یه لهجه خاصی هم داشت، برام خیلی دعا کن، من از هر دو پا فلجم، مریضم، عیالوارم، از زابل کوبیدم قم اومدم، قم اومدم اینجا بم 300 کیلومتر راه اومده بود از زابل، اطراف زابل تا بم میگفت 300 کیلومتر اومدم، با امید اومدم. گفتم چشم، امشب به مردم میگم برات دعا بکنن. اومدم برم دوباره عبامو کشید، آقا من با امید اومدم. و بعد به من یه چیزی گفت، من ریختم به هم، برگشت گفت من شیعه هم نیستم، و شیعه هم نیستم. و من رفتم رو منبر، آقا منقلب شدم، بعد دیگه نفهمیدم، روزه خوندیم، ذکر گرفتن، بلند شدن رو پا و ایستادن، به سر و سینه میزدن، ای اهل حرم میرو علمدار نیامد. یه وقت نگام افتاد دیدم ویلچر خالیه، گفتم شاید حالش بد شده افتاده پایین، هی اطراف منبر رو نگاه کردم دیدم نه، نگران شدم، خدا شاهد دیدم تو اون حلقه وسط که همه داشتن سینه میزدن تو دو تا پاهای خودش وایساده، هی میگه ای اهل حرم میرو علمدار نیامد. آن که با نمرود اون احسان کند، ظلم کی با موسی عمران کند. اینی که غیر شیعه میره در خونش جواب میگیره، من و توی شیعه جواب نگیریم؟ ارمنی میره در خونش جواب میگیره، مسیحی میره در خونش جواب میگیره، میگه ما اعتقاد داریم به ابوالفضل. داشتم وارد جلسه میشدم گفت آقا ما ارمنی هستیم، امشب اومدیم از ابوالفضل مطلبمونو بگیریم، نمیگه حاجتمونو، از ابوالفضل تون اومدیم مطلبمونو بگیریم. عباس علیه السلام کاشف کربل حسینه، و اونی که کاشف کربل حسینه به راحتی میتواند کرب ما رو برطرف بکنه، از این جهت که اعتبار داره در خونه خدا. حاجت دارید همه مد نظر داشته باشید، من چند خط از این عبارت و محضرتون بخونم تا ببینیم چی برامون رقم زدن. بسم الله الرحمن الرحیم، به اذن الله و به اذن رسوله و به اذن مولانا امیر المؤمنین. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. بعد از آن که حضرت عباس تنهایی برادرش حسین را مشاهده نمود، آمد خدمت امام و عرض کرد یا اخی هل من رخصه؟ حسین جان اجازه میدی برم؟ اجازه میدی برم؟ یه لحظه من نگاه بکنید ببینید اینجوری روبرو رو، چون امام حسین حواسش به لشکر بود، خیالش از پشت سر راحت بود، عباس هست پشتش هم خیمه ها، دیگه هیچ نگرانی برای ناموس زن و بچهش نداشت. یه وقت یه صدای اومد یا اخی هل من رخصه؟ من نگاه کنید، تا این صدا رو شنید یا اخی هل من رخصه، امام حسین اینجوری برگشت به عقب. ببین همین چقدر زمان برد، جلو رو داره نگاه میکنه، یه وقت یه صدا اومد یا اخی هل من رخصه، چقدر زمان برد، به یه دقیقه نمیکشه، درست شد. دارد امام حسین تا این صدا به گوشش رسید، فبک الحسین و بکاءن شدیدا حتی ابتلت لحیته به دموع، جوری حسین گریه کرد که از این محاسنش اشک میچکید، محاسنش مبارکش تر شد. ثم قال، صدا زد عباسم یا اخی انت صاحب و لوایی و علامت و عسکری، حسین جان تو علمدار و نشانه لشکر منی، عباسم تو نشانه لشکر منی، حسین جان کدوم لشکر؟ خودت موندی و ابوالفضل، امام سجاد که بیماره، کسی نم میگیری نکته رو؟ تو علامت لشکر منی، تو علامت لشکر منی، و اذا مزیت تفرق عسکری، عباسم تو بری لشکر من از هم میپاشه. من فقط یه برداشت میتونم بکنم، یه برداشت، اون برداشتم اینه، حسین جان عباسم، حسین علیه السلام دارم میفهمد، عباسم تا تو هستی در خیمه ها امنیت هست، لذا این از اون حرفایی که نمیشه زیاد بازش کرد. تا خبر شهادت ابوالفضل به زینب رسید، امام حسین تو این مضمون فرمود زینبم بگو ماجرا رو صرف کنن. و اذا مزیت تفرق عسکری، تو بری لشکر من از هم میپاشه. عرض کرد حسین جان قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، سینم سنگینی میکنه، بدم میاد از این زندگی، میخواهم بروم و از این نامردها و از این منافقین کوفه و شام انتقام بگیرم. پس حضرت فرمود ای برادر، میبینی چقدر تشنه ایم، اما بدتر از همه، ما ترا ما حل بنا من الاتش و اشد الاشیاء علینا اتش الاطفال و الحرم. دست ابوالفضل رو گرفت آورد کنار خیمه‌ای که توش مشک نگه می‌داشتن، پرده خیمه رو زد بالا. ابوالفضل دید این بچه‌ها این پیرنهای عربی رو بالا زدن، این شکم‌ها رو این خاک مرطوب گذاشتن، یه مقداری از آتش آتششون کم بشه. عباسم می‌خوای بری ومز ال الفراد وقتنی به شیء من الماء، برو آب بیار برای بچه‌ها. ابوالفضل علیه السلام نزد بنی امیه آمد و هرچه ایشان را موعظه و نصیحت نمود نفع نبخشید و سخن عباس را نشنیدند. پس مراجعت کرد و مطلب را به ابی عبدالله عرضه داشت. اما یه وقت ابوالفضل شنید فسمع الاطفال ینادون، یه وقت عباس یه کلمه شنید، غیرت ابوالفضل دیگه اینجا زد بیرون. فسمع الاطفال ینادون الاتش الاتش الاتش، فلم ما سمع العباس ذالک، عباس این رو تا شنید سر خود را به آسمان بلند کرد، الهی و سیدی، با خدا صحبت کرد، ارید و ای خدای مهربان من، امیدوارم برگردم و به وعده خود به اطفال که دادم آب بیارم عمل کنم. به بچه ها وعده آب داد، میرم براتون آب بیارم. فرکب و فرستهو، سوار شد بر اسب، نیزه رو برداشت، مش رو برداشت، فرمود می روم، انقدر گریه نکنید و ناله نزنید و دعا کنید که من صحیح و سالم برگردم. آن اطفال سر خود را از روی خاک برداشتند و دستها را به سمت آسمان بلند کردند و به درگاه خدا یا حمید متعال عم بزرگوار ما عباس تا صحیح و سالم برگردان که آب از برای ما بیاورد که جگر ما از تشنگی سوخته و کباب شده. پس ابوالفضل روانه میدان شد به امیدی که بر می گردد. به این سبب با برادر خود مانند سایرین وداع نکرد. پس حضرت به علم امامت می دانست که عباس شهید می شود. همین که چند قدم برداشت ابوالفضل علیه السلام دید از عقب به سرش صدای گریه می آید و کسی او را صدا می زند. چون نگاه کرد دید امام مظلوم گریه کنان می آید. آهسته آهسته صدا می زند: عباس صبر کن تا تو را سیر ببینم. عباس چون این را شنید گریست و عرض کرد: ای برادر، مگر من کشته می شوم؟ حضرت گریست و آن دو برادر دستها را به گردن یکدیگر در آوردند و اینقدر گریستند که نزدیک بود مدهوش شوند. پس از وداع حضرت عباس روانه فرات شد. پس احاطه کردن به او: فاحاطت بهی اربعت و آلاف من الموکلین بالفرات، 4000 نفر موکل بر شریعه فرات دور ابوالفضل رو گرفتن. ابوالفضل علیه السلام، وای خدا، ابوالفضل علیه السلام رو به اینها فرمود: انتم کفره ام مسلمون، شما کافرید یا مسلمانید؟ هل یجوز فی دینکم ام تمنع الحسین و اطفاله شرب الماء، در دینتون به شما اجازه میدن که از حسین و بچه هاش این آب رو منع بکنید؟ یا بقیت الله، و کافر و یهود و کلاب و خنازیر، سگ و خوک از این آب بخورن و حسین و بچه هاش از آتش بمیرن؟ بل کلاب بل خنازیر یشتبون منه و الحسین مع اطفاله یموتون عطشا، اما تذکرون عطش القیامه، آیا تشنگی روز قیامت متذکر نیست؟ پس حرفها بر اونها اثر نکرد. در بهار مرحوم مجلسی فرمود که همین که این سخن را از عباس شنیدن، آن 4000 نفر شروع کردن تیرها به جانب آن مظلوم. لا اله الا الله، 4000 نفر تیر زده باشن، 3500 تاشم به خطا رفته باشه، 500 تا تیر به این بدن بخوره چی میمونه؟ 500 تا. پس ابوالفضل حمله کرد، همه اونها رو متفرق کرد، تعدادی رو به قتل رساند، وارد شریعه فرات شد و اراد ان یشرب الماء، مشک و پر آب کرد، دست و برد زیر آب، یه مقدار آب آورد بالا. فذکر عطش الحسین و اطفاله و عیاله، آب رو آورد بالا. عباس مگه میشه یادش بره؟ من نظرم اینه، نظر دیگه ای رو هم قبول نمی کنم. نظرم اینه عباس آب آورد بالا چون اسب نگاه به راکبش میکنه که اسب فکر کنه عباس داره آب میخوره که اسب هم آب بخوره، ولی ظاهر آب رو آورد بالا: ای آب، تو اینجایی؟ بچه های حسین از تشنگی بمیرن. بنازم وفای ابوالفضلو، چقدر با معرفت. آب رو که نخورد هیچ، آب رو روی آب ریخ، کفاره لمس آب خنک رو هم عباس پس داد. گفت گرچه آب را نخوردم، اما کف در خنکای آب بردم. این دست زتن بریده بادا، از حدقه برون دو دیده بادا، کفاره لمس آب این است، خوش باش که عاشقی همین است. پس آب را روی آب ریخ و گفت: نمیخورم تا قبل از این که حسین و اطفال از این آب بخورند و سیراب شوند. مشک را پر آب نبود، بر دوش انداخت و از شط فرات بیرون آمد. پس سر خود را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، آرزوی عباس این است که این آب را بر اطفال حسین برسانم که آنها را از تشنگی نجات دهم. فبکا و قال، گریه میکرد و میگفت: الهی اوصلنی الیهم، خدای منو به بچه ها برسون، خدای منو به بچه ها برسون، منو به بچه ها برسون. لشکر کوفه و شام دور ابوالفضل را گرفتن، علاوه بر موکلین بر فرات راه را بر عباس مسدود نمودن که نتواند آب را به خیمه ها برساند. پس جنگ نمود با ایشان، محاربه عظیم. جمع کثیری را به درک واصل کرد، انقدر نیزه و تیر به پهلو و کمر مبارکش زدند، دارد که سار جلهو کل قنفذ من کسرت نبل. معنا بکنم، هر کی عباس رو مرکب میدید فکر میکرد یه خارپشتی روی اسب سواره، انقدر با تیر و نیزه بهش زدن. فرد ملعونی آمد ضربتی زد، دست راست عباس قطع شد، پس مشکو به دست چپ گرفت. ملعون دیگری آمد دست چپ را زد، باز عباس ناامید نشد، مشکو به دندان گرفت، زیر شکم گذاشت، تیر و نیزه را همه را با کمر و پهلوی خود دفع میکنه. مشک را به دندان گرفت و سر خود را مرتب به آسمان میگرفت و بکا گریه میکرد و میگفت اللهم ان اطفال الحسین عطشان، خدا بچه های حسین تشنه، من بهشون وعده آب دادم. ای مشک تو لااقل وفاداری کن، من دست ندارم تو مرا یاری کن، من وعده آب تو به اسقر دادم، یک جرعه برای اون نگهداری کن. وای وای ای مشک نگه کن تو به بالای سرم، زهراس نشسته آب روداری کن. فجاءه سهمون فاصاب الغربه، تیری آمد و به مشک خورد، آب روی زمین ریخت. ثم جاء سهمون آخر، یه تیر دیگه آمد، طبق نقلی به زیر گلو خورد، طبق نقلی به چشم ابوالفضل خورد. وا ویلا فصاح الى اخی، یه وقت دیدن حسین، یه وقت عباس صدا زد برادر. یه جمله رو خدا میدونه تو عمرم دو بار گفتم، اگر الان بخونم مرتبه سومه، نمیدونم من بخونم یا نخونم. تیر به چشم عباس خورد، ببینم رزقم میاد اینو بخونم، این تو رو بندازم ببینم رزقم هست. انشاءالله روح بلند آیت الله العظما بروجردی کمک میکنن، به عمه جانمون زینب، به عمه جانمون فاطمه معصومه رو میزنن، یه نگاه خاص امشب به بزم و به جلسه ما بکنن. تیر به چشم عباس خورد، دست که نداره، چشم که نداره، شما یه خار تو چشمت بره با دستت در میاری دیگه، حالا تیر رفته چیکار کنه؟ دو تا زانوها رو بالا آورد، تیر رو میان این دو تا زانو گذاشت، اومد خارج بکنه، کلاه خود از سر عباس افتاد، کلاه خود افتاد سر عباس، برهنه شد. آقا امامه رو برداشتن، فضلا امامه رو از سر بردارید، امامه ها رو بردارید از سر. سر ابوالفضل برهنه شد. یه ملعون اومد نزدیک، دست که نداره، چشم که نداره، نه با شمشیر نه با نیزه، با یه عمود جوری به فرق عباس زد که رگای حضرت رو متلاشی کرد. باریکالله خیر ببینی، جوری ناله بزن که فکر کن جلسه آخرته. عباس با صورت به رو زمین افتاد، ولی هیچ جا ننوشتن با صورت به رو زمین افتاد تیر رو در آورد و افتاد، یا با صورت و تیر به زمین خورد. کتاب مصاحیح برای قرن ششمه، بسم الله، هر کی نمیتونه بشنوه گوشاشو بگیره. دارد تعاوروه رجاله به رمائهم و معهم رجلون، ادهی با نیزه، ادهی نیزه دار که مردی با آنها بود، که نقل میکنن این مرد هرملت ابن کاهن ملعون بود. اومدن دیدن بالا سر ابوالفضل ایستادن، سه تا تیکس ببینم تا کجاش طاقت میاری بگم. هرمله اومد نیزه به دستشه، هرمله اومد نیزه به دستشه، یه عده نیزه دارم همراه هرمله اومدن. بگم گفت نترسید، دست که نداره، چشمم که نداره، به نوبت بیایید دق و دلیاتونو در بیارید. به خط وایستادن به نوبت، این نیزه میزنه میکشه بیرون، نفر بعد نیزه میزنه میکشه بیرون، نفر بعد نیزه میزنه میکشه بیرون. از سر تا پای اول فضلو انقدر با نیزه زدن